گفتم او بچه جان آقا بچه ماما گفته به قید قرآن میفهمی یا نه؟ نامت برامد کلی یکی از محترها رو برید میتیم نابرامد دیگه برو پشت کارید.
خب
گفتیل آقای قند و بارم و چاکلیت و اصل من میادری دستوم معلوم است که یکی از محترها مال من میشه دیگه نه؟ امو دقیقه برش تلفون آمد که بچه کاکا خانه میتا جان آقا گفت من ستاد بچه ماما رنج قراب میکنم در سرش مقصد یک کلی یک خانه رو برای من بتن دیگه نه؟
خب
باز اینه تو شعر خان بچه ماما بمیرد بمیرد خانهش هم در بگیرد در بگیرد.
اینه باز زنگ آمد میمانی کمی تلفن رو جواب بتون یا نه؟
جواب بتون کی هست؟
بله او سمیر جان تو هستی؟ اینه دیگه باز سعی که تو من خانه خودتا میمانم میرم خانه خسور بره کلان ما خودتا باور کو بچه از او خو پیدا نکنیم فهمیدی آت؟ ای تو بچه تو مارا بان تو آه بشکت است ما تو را کدهش کسی حالش نمیکنو.
باز هم رسیدیم به آخرین برگ از دفتر شکرستان این هفته و مثل همیشه میگیم
هر لبخند شکریست که در چای زندگی میریزیم.
همیشه بخندین.
خدا حافظ خنده هایتان.
خدا یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم میکنیم به شما عزیزان شنونده. در روز دیگر، در جمعه دیگر، افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم از رادیوی خودتان، رادیو دری. سپاسگزاریم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کند برنامه متنوعی که تقدیم شما میشه رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کند. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی در خدمت شما هستم. به اتفاق سایر همکاران از جمله صدا برداران خانم ها میرتقی و خانم بابا خانی، با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات ما می باشد. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به همراه گزارش های خبری ما خواهید بود. بعد از خبر ساعت 1 در ساعت 1:30 کنکاش را می توانید شننده باشید. نمایش هفته را در ساعت 2 تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. برنامه با ارگ را در ساعت 2:30 شننده خواهید بود. در ساعت 3 برنامه میادگاه عاشقان را خواهید شنید. برنامه قند فارسی را در ساعت 3:15 پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. گلچین موسیقی در ساعت 3:30 پخش میگردد. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. بعد از خبر ساعت 4 هم شکرستان را خواهید شنید. مجله اقتصادی را بعد از شکرستان تقدیم علاقمندان میکنیم که مدت زمان پخش این برنامه نیم ساعت میباشد. در ساعت 5:15 هم داستانهای تمثیلی را پیشکش علاقمندان به داستان و نمایش خواهیم کرد. برنامه از تهران تا کابل را در ساعت 5:30 خواهید شنید. انیس تنهایی را در ساعت 5:45 تقدیم شما سروران گرامی خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان مشروع اخبار و همراه گزارش ها به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:30 گنج کلام را شننده خواهید بود. اینجا ایران هست عنوان برنامه است که در ساعت 6:45 پخش می گردد. در ساعت 7 پخش دعای سماد را خواهیم داشت. بعد از پخش برنامه دعای سماد و پخش اذان مغرب با افق شهر کابل شننده برنامه گلبانگ غزل خواهید بود. در ساعت 7:35 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. گفتنیست هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:16 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
حمایت طالبان از کمک به سیل زدگان ولایت پروان افغانستان. ادامه مواضع ضد ایرانی امریکا. و درخواست یونیسف برای بازگشایی مدارس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و با اتفاق همکارانم در سرویس خبری این ساعت رادیو دری در خدمت شما هستیم. عناوین مهمترین رویدادها را شنیدید و اینک تفصیل اخبار. آیین‌های ویژه عید قدیر در بین شهروندان افغانستان به ویژه در مناطق شیعه‌نشین این کشور از جمله غرب شهر کابل با شکوه خاصی برگزار می‌شود. امسال نیز همانند سال‌های گذشته در افغانستان به ویژه در مناطق شیعه‌نشین با پرچم‌هایی در بزرگداشت قدیر مزین شده و در مناطق مختلف شهر ایستگاه‌های صلواتی دایر است. پیروان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام همچنین با حضور در مساجد، حسینیه‌ها و اماکن عمومی جشن ولایت را برگزار کردند. در برخی مناطق افغانستان نیز در روز عید قدیر خانواده‌ها غذای نظری آماده می‌کنند تا از مهمانان پذیرایی کنند. برخی هم در این روز غذای نظری برای آوارگان جنگ افغانستان توزیع کردند. اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگر در گزارشی مدعی شد با افزایش حملات طالبان بقای دولت افغانستان با بحران مواجه شده است. در گزارش دیروز اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان اعلام شد پس از خروج نظامیان خارجی از افغانستان حملات طالبان افزایش یافته است. سیگر افزوده است که با افزایش حملات طالبان در پی خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، تلفات غیر نظامیان نیز افزایش یافته است. طالبان در دو ماه اخیر با تشدید حملات ولسوالی‌های زیادی را تصرف کردند و تلفات سنگین غیر نظامیان و آوارگی گسترده‌ای را در پی داشته است. وزیر خارجه آمریکا از وخامت اوضاع امنیتی و پیشروی طالبان در نقاط مختلف افغانستان به طور نمادین ابراز نگرانی کرد. آنتونی بلینکن که در هند به سر می‌برد، جدی گرفتن مذاکرات از سوی طرف‌های درگیر را تنها راه حل دستیابی به صلح در افغانستان دانست و گفت واشنگتن به همکاری برای دستیابی به ثبات در افغانستان پس از خروج نظامیان خارجی از این کشور ادامه می‌دهد. این مقام آمریکایی تصریح کرد طالبان در حال پیشروی در نقاط مختلف افغانستان است. این اظهارات مقام آمریکایی در حالی است که واشنگتن در مدت 20 سال حضور نظامی شکست خورده در افغانستان نه تنها در مقابله با حملات طالبان ناتوان بود، بلکه عامل اصلی بی‌ثباتی، ناامنی، گسترش تروریسم، جنگ، کشتار و تخریب زیرساخت‌های این کشور بود. روسیه در امور افغانستان با اشاره به نماینده روسیه در امور افغانستان با اشاره به این که بعید است طالبان بتواند کنترل کامل این کشور را به دست گیرد گفت مسکو برای هر سناریوی آمادگی دارد. زمیر کابلوف نماینده روسیه در امور افغانستان روز گذشته گفت بعید است طالبان بتواند کنترل کامل افغانستان را به دست آورد. کابلوف تأکید کرد ما برای هر سناریوی آمادگی داریم. اگر گزارش‌های چند سال اخیر مرا دیده باشید درباره چنین سناریویی بحث کرده ایم. نماینده روسیه در امور افغانستان همچنین در خصوص قدرت گرفتن داعش در افغانستان افزود روسیه نگران است که داعش از بحران به وجود آمده در افغانستان برای تثبیت موضع خود در شمال این کشور سوء استفاده کند. پس از توافق آمریکا و طالبان در فوریه 2020 و امضای توافقنامه صلح بین دو طرف، روند خروج نظامیان آمریکایی و متحدان این کشور از افغانستان آغاز شد. ایالات متحده و دیگر کشورهای عضو ناتو در سال 2001 به بهانه پاسخ به حملات 11 سپتامبر همان سال در آمریکا به افغانستان حمله نظامی کردند و از آن زمان حضور نظامی و اشغالگری آنها در افغانستان ادامه داشته است. طالبان با استقبال از کمک مردم و نهادهای امدادرسان به سیل زدگان ولایت پروان از اعضای این گروه خواست تا تمام توان خود را برای کمک به سیل زدگان به خرج دهند. طالبان با انتشار بیانیه اعلام کرد 5 میلیون افغانی کمک نقدی را برای سیل زدگان در نظر گرفته است. این در حالی است که دولت افغانستان پیش از این اعلام کرده بود به دلیل کنترل مسیرهای مواصلاتی از سوی طالبان نیروهای امدادرسان قادر به حضور در منطقه نشدند و عملیات جستجو و نجات نیز متوقف است. خبرها را از رادیو دری پی می‌گیریم. آمریکا در ادامه مواضع ضد ایرانیش به دنبال تحریم پهپادها و موشک‌های ایران است. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال دیروز در گزارشی با اشاره به نگرانی‌های مقامات غربی از توانمندی روبررشد موشکی ایران نوشت آمریکا به دنبال وضع تحریم‌های علیه توانمندی‌های ایران در زمینه استفاده از پهپادها و موشک‌های هدایت شونده است. ایران اکنون جزو چند کشور معدود دنیاست که روندی رو به پیشرفت در زمینه طراحی، توسعه و ساخت انواع مختلف پهپادها دارد. معاون نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین بر مسئولیت کشورها در قبال برجام تأکید کرد. حساب توییتری نمایندگی روسیه در سازمان ملل با نقل از دیمیتری پولیانسکی معاون نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین تأکید کرد فعالانه در حال انجام مذاکراتی در وین به منظور بازگرداندن ایران به پایبندی بر برجام هستیم. این مقام روس افزود فرایند مذاکرات در وهله اول به دنبال مشخص کردن این است که آمریکا را چگونه میتوان به توافق ذروی بازگرداند. مذاکرات برجام پس از 6 دور گفتگوهای فشرده و مستمر در وین به مراحل پایانی نزدیک شده است. در آخرین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین که هفته گذشته برگزار شد، هیئت‌ها ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت‌های صورت گرفته برای احیای برجام، بار دیگر بر عزم و جدیت خود برای پیگیری روند گفتگوها با هدف یافتن رایحل‌های برای چند موضوعی که هنوز حل و فصل نشده‌اند تأکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بعد از خروج یک جانبه از برجام در سال 2018 در راستای سیاستی موسوم به فشار حد اکثری علاوه بر بازگرداندن تحریم‌های متوقف شده ذیل این توافق تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد. دولت جدید آمریکا بر ریاست جو بایدن ضمن اعتراف به شکست سیاست فشار حد اکثری اعلام کرد که قصد دارد ایالات متحده را به برجام بازگرداند، اما تا به حال از انجام اقدامات لازم در این راستا خودداری کرده است. خبرها را از رادیو دری میشنوید. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف با ابراز تأسف از بازماندن 600 میلیون دانش آموز از تحصیل در جهان بازگشایی مکاتب را ضروری دانست. یونیسف در گزارشی اعلام کرد از آغاز بحران شیوع کرونا تا کنون مکاتب بیش از 200 روز در نیمی از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه تعطیل بودند. همچنین در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب که طولانی ترین تعطیلی مکاتب را تجربه کرده، مکاتب در 18 کشور به طور جزئی یا کامل هنوز بستند. در شرق و جنوب آفریقا نیز 40% از کل کودکان در سن تحصیل در حال حاضر محروم از رفتن به مدرسه هستند. با گفته یونیسف این در حالی است که برای حداقل 1/3 دانش آموزان در جهان آموزش از راه دور غیر قابل دسترس است. جیمز الدر سخنگوی یونیسف طی یک نشست مطبوعاتی در ژنو گفت خشونت، اضطراب و انزوا جایگزین آموزش، امنیت، تغذیه و معاشرت با دوستان در کودکان شده است. سخنگوی یونیسف در ادامه تصریح کرد اگرچه دولت‌ها بر سر دوراهی اعمال اقدامات سختگیرانه بهداشتی برای مقابله با بحران شیوع کرونا و یا کاهش و لغو محدودیت‌های ناشی از آن ماندن، اما تعطیلی مکاتب باید آخرین محدودیت اعمال شده و بازگشایی مکاتب باید اولین اولویت در راستای لغو محدودیت‌های کرونایی باشد. طبق مرکز وبسایت آماری وولت میترز که آخرین آمار مبتلایان به همگیری کرونا را به صورت لحظه‌ای گزارش می‌کند، شمار مرگ و میر جهانی کرونا به 4,209,389 نفر رسیده است. گزارش مراکز رسمی نشان می‌دهد شمار مبتلایان جهانی ویروس کرونا تا پنجشنبه شب به 197,031,000 نفر رسیده است. با گزارش مرکز وبسایت آماری وولت میترز که آخرین آمار مبتلایان به همگیری کرونا را به صورت لحظه‌ای گزارش می‌کند، شمار مرگ و میر جهانی کرونا به 4,209,389 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش در اندونزیا که در یک ماه گذشته شاهد افزایش تلفات کرونا بوده است، در 24 ساعت گذشته 47,791 نفر به کووید 19 مبتلا شده و 1,824 نفر نیز جان خود را از دست دادند. آخرین آمار نشان می‌دهد شمار مبتلایان به این بیماری در اندونزیا به 3,987,727 نفر و مرگ و میر ناشی از آن نیز به 88,659 نفر رسیده است. در کنار اندونزیا، روسیه و برزیل دیگر کشورهای حوزه اروپا و آمریکای لاتین هستند که شاهد افزایش مبتلایان کرونا در هفته‌های اخیر هستند، قسمی که تنها در 24 ساعت گذشته 798 نفر در روسیه و 1,366 نفر در برزیل به علت ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. بر اساس آمارهای ارائه شده توسط وبسایت وولت میترز، پس از آمریکا، هند، برزیل، روسیه، فرانسه و بریتانیا به ترتیب دارای بیشترین مورد ابتلا به بیماری کرونا در جهان هستند. شنونده های ارجمند، مشروع خبرها را شنیدید. اینک بار دیگر عناوین مهمترین رویدادها. حمایت طالبان از کمک به سیل زدگان ولایت پروان افغانستان. ادامه مواضع ضد ایرانی آمریکا. و درخواست یونیسف برای بازگشایی مکاتب. ضمن تشکر از همراهی شما شنونده های ارجمند، اینک با بخش دوم این سرویس خبری در خدمت شما هستیم. شنوندای ارجمند، در خدمت شما هستیم با بخش دوم این سرویس خبری امروز رادیو دری. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران دیروز در پیامی درگذشت محمد سرور رجایی، شاعر و نویسنده افغانستانی، نوشت این شاعر و نویسنده برجسته فارسی زبان معاصر منشأ خیر و برکت و ایجاد دوستی و مودت میان شاعران و نویسندگان ایران و افغانستان بود. در متن پیام تسلیت سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آمده است ایران سال هاست میزبان گروه بزرگی از شاعران و نویسندگان عزیز همزبان افغانستانی است. این میزبانی و همدلی بدون تردید در رشد شانه‌بشانه ادبیات در هر دو سرزمین تأثیر داشته است. در خصوص این موضوع نظرات و تحلیل محمد کاظم کاظمی، محقق و شاعر افغانستانی معاصر را میشنویم.
میکنم خدمت شما، خدمت همه دوستان عزیز شنونده و تسلیت میگم در گذشت این شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و فیلمساز بسیار فعال و کوشای مهاجر. جناب آقای سرور رجایی متولد سال 1348 بود و در واقع 52 ساله شده بود امسال و از فعالان بسیار کوشای ما در حوزه های مختلف ادبیات بود.
بله،
واقعا من جفا هست اگه بگم فقط ایشون شاعر، یا بگم فقط نویسنده، یا بگم فقط روزنامه نگار، چون شخصی بود که در همه حوزه ها می دیدیم مشغول فعالیت هست، یعنی در زمینه فعالیت های مختلف فرهنگی و ادبی من کمتر کسی در سالهای اخیر در جامعه مهاجر افغانستان یا در داخل کشور، در کل در جامعه افغانستان سراغ دارم که اینقدر در اوضاع گوناگون فعال بوده باشه و کار کرده باشه. ایشان خب شعر می نوشت، در این حال در کارهای پژوهشی درباره خاطرات شهدا و رزمندگان اسلام بسیار فعال بود.
بله.
و یک کتاب بسیار مهم می داره به نام از دشت لیلی تا جزیره مجنون که در او به رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس ایران اشاره کرده و کتاب بسیار مؤثری هست که نشان می ده چقدر مردم افغانستان همراه و همسو بودن با مردم ایران در سالهای جنگ و برعکس، باز بعضی از شهدای یا مبارزان ایرانی که در افغانستان مشغول فعالیت بودن و بنابراین یک سند بسیار روشن و محکم از خونشریکی دو ملت بود این کتاب و بسیار استقبال خوبی هم ازش شد.
بله.
علاوه بر این، آقای رجایی سالها در حوزه ادبیات کودک و نوجوانان نشریه به نام باغر منتشر میکرد که در واقع تنها نشریه ثابت کودک و نوجوان در ایران بود که برای جوانان کودکان و نوجوانان افغانستان نوشته میشد، منتشر میشد و سالها ایشان این را ادامه داد و به نوعی در این حوزه هم با صاحب فعالیت بسیار ویژه‌ای بود. چند اثر پژوهشی دیگر هم ایشان داره و در این حال به طور مستمر در مطبوعات این سالها همیشان فعال بود، در نشریه راه، در نشریه سوره و غالبا حوزه کار او پژوهش درباره خاطره نگاری های جنگ و سالهای جنگ و دفاع مقدس و جهاد در افغانستان و ایران بود و ایشان علاوه بر او یک مستندی هم ساخته بود برای یکی از شهدای افغانستانی جنگ که در گناباد مدفون بود، شهید غلامی، و اون مستند هم بسیار جالب بود و خاطر اون مستند بسیار سختی هم کشید، به افغانستان سفر کرد، در اونجا رفت، به اینجا آمد و بالاخره یک کار بسیار جالبی همین مستند ایشان بود. ایشان در فعالیت‌های ادبی مهاجرین هم در ایران بسیار فعال بود و سالها مدیریت خانه ادبیات افغانستان رو به عهده داشت که یه از تشکل‌های بسیار مهم ما در جامعه در شهر در کشور ایران هست و سالها خب سالها جشنواره قند فارسی رو اینها برگزار می‌کردن فعالیت
محمد کاظم کاظمی در خصوص قدرشناسی از شخصیت محمد سرور رجایی شاعر و نویسنده مطرح افغانستان میگوید.
در این مورد البته این حقیقت را باید بپذیریم که ما در مجموع در جامعه خودمان دچار این قدرناشناسی هستیم و نکته جالب و شاید دردناک اویی باشه که بعضی وقتا نخبگان ما، اندیشه ورزان ما و ادبای ما در کشورهای دیگر بیشتر از خود کشور ما قدر میشن.
بله.
آقای رجایی واقعیت اینه که در جامعه مطبوعاتی ایران، در جامعه رسانه‌ای ایران فرد ناشناخته ای نبود. چندین بار برنامه‌های در تلویزیون ایران در برنامه پربیننده خندانه ایشان مهمان شد و بله. اونجا حضور داشت. در برنامه کتاب باز که یک برنامه مهمی در حوزه کتاب هست ایشان حضور داشت. و واقعیت اینه که شاید بتونیم بگیم که قدردانی از ایشان بیشتر در بین جامعه دوستان ایرانی ما اتفاق می افتاد که
بله.
خب رسانه ها واقعا متوجه کار ایشان بودن. چندین محفل در نقد و بررسی کتاب ایشان در شهرهای مختلف برگزار شد درباره کتاب دشت لیلی تا جزیره مجنون و اینها. ولی خب واقعیت اینه که در جامعه ما شاید در بین بسیاری از مردم هنوز سرور رجایی چهره ناشناخته‌ای باشه.
بله.
و بسیاری از مخاطبان رادیو شاید فعلا تازه با این نام آشنا بشن و این واقعا جای حسرت و دریغ داره.
شنونده بخش تحلیل گزارشی سرویس خبری این ساعت رادیو دری هستید. در خصوص مذاکرات صلح دولت افغانستان با گروه طالبان و پیشرفت‌های طالبان و بن‌بست مذاکرات اخیر، تحلیلی از پیر محمد ملازهی، آگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان را می‌شنویم.
ببینید واقعیتش اینه که بن‌بست در مذاکرات به وجود اومده، این امر تازه‌ای نیست، ولی صحبت‌های آقای اشرف غنی از یک زاویه دیگه هم به نظرم حائز اهمیته و اون پیشنهادیه که طالبان مطرح کردن یا شرطیه که مطرح کردن که لازمه بازگشتشون به میز مذاکره تشکیل دولت موقت هست و کنارگیری آقای اشرف غنی از قدرت. به نظرم میاد که رئیس جمهور افغانستان الان به شدت نگران وضعیت خودشه، به این معنا که احتمال میده که ممکنه یک معامله بین امریکایی‌ها و طالبان صورت بگیره و به خصوص آقای خلیلزاد که به هر حال توی دوحه هنوز داره رفت آمد میکنه و در حال مذاکره با طالبان هست و هیئت صلحی از افغانستان که به رهبری عبدالله عبدالله رفته بود، ظاهرا در اونجا هم این بحث وجود داشته که طالبان تا زمانی که اشرف غنی کنار نره آماده نیستن که هیچ نوع مصالحه‌ای رو انجام بدن. بنابراین به نظر میاد که آقای اشرف غنی متوجه این مسئله شده که ممکنه معامله‌ای بر سر خود حکومت اون به وجود بیاد، اما از اون طرف به نظر میرسه که بخشی از حاکمیت کنونی که شمالی ها باشن با توجه به جایگاه قومی و موقعیتی که دارن به اضافه تعدادی از افراد لیبرال دموکرات که الان در حاکمیت حضور دارن، ممکنه طالبان با اونا مشکل نداشته باشن و حاضر باشن تو دولت موقت بعضی از اون آدم ها رو راه بدن، هرچند که اون موضع مسلط رو در دولت موقت طالبان خواهد داشت. ولی در هر حال به نظرم میاد که الان شرایط داره یواش یواش به گونه تحول پیدا میکنه که امریکایی هم دیگه خیلی امیدوار نیستن که آقای اشرف غنی بتونه راه حلی پیدا بکنه. بنابراین اگر قرار باشه دولت موقت تشکیل بشه طبیعتاً اشرف غنی قربانی مسئله خواهد بود. به همین دلیل اشرف غنی داره تاکید میکنه که حاضر بره کنار ولی در یک انتخابات زودهنگام که خودش هم شرکت بکنه، اگر رای نآورد در اون صورت از قدرت بره. یعنی شکل آبرومندانه ای رو برای خودش در نظر داره، ولی اینکه آیا طالبان این فرصت رو به اشرف غنی بدن یا ندن اون بحث دیگه است.
جناب آقای ملازهی، اخیراً خب آقای اشرف غنی به هر حال در صحبت‌های اعلام کرده که جنگ افغانستان داخلی نیست و هنوز هم تروریست‌ها در این کشور حضور دارند. ما طی روزهای اخیر کلیپ‌های ویدیویی زیادی مشاهده کردیم و دیدیم که گروه‌هایی از اعضای طالبان با حمایت ارتش پاکستان سازماندهی و به افغانستان گسیل شدند. مقامات دولت افغانستان هم اعلام کردند که تعداد زیادی که بعضی از مقامات از جمله اشرف غنی گفته که بیش از 10,000 عضو طالبان از پاکستان به افغانستان برای جنگ گسیل شدند. در رابطه با به هر حال این اتهام زنی هم صحبت بفرمایید که به نظر میرسه این به هر حال نوعی آشکارا از جنگ پاکستان علیه افغانستان هست و مقامات افغانستان هم به صراحت طی روزهای اخیر اعلام میکنن و پاکستان به صراحت متهم میکنن. قبلا این گونه نبود. نظر شما در رابطه با این
ببینید، واقعیتش اینه که بعد از اینکه طالبان اون مرز اسپین بولدک و چمن رو از نیروهای دولتی گرفتن، بلافاصله ارتش افغانستان اعلام آمادگی کرد برای حمله به اونجا و بازپسگیری اون منطقه، چون شاهرگ مهمی هست با توجه به ارتباطات تجاری و این مسائلی که از اونجا صورت میگیره و نیازهایی که از اون طریق برای افغانستان تامین میشه. بعد از گرفتن اسلام قلعه در مرز ایران و افغانستان و بعد هم بستن این مرز یک نوعی و بعد مرز پاکستان و اون بر هم پیشروی طالبان در آسیا مرکزی، مرزهای آسیا مرکزی و حتی در منطقه واخان که با چین مرز مشترک داره، این خطر به وجود آورد که ممکنه طالبان تمامی ارتباطات خارجی رو قطع بکنن و افغانستان رو در موقعیت بسیار دشواری قرار بدن. به همین دلیل ارتش افغانستان اعلام آمادگی کرد برای حمله و بازپسگیری اون مرز مشترک در چمن. اما اتفاقی که افتاد این بود که بلافاصله نیروی هوایی پاکستان اعلام کرد که اگر ارتش افغانستان به این طرف بیاد مورد حمله قرار خواهد گرفت. این نشون داد که پاکستانی‌ها بیش از اون چه که تا حالا درگیر بودن توی مسئله افغانستان، واقعا به شکل مستقیم‌تر درگیرن و حتی گفته میشه که هواپیماهای افغان که آماده پرواز بودن برای کمک به نیروی زمینی تهدید کرده بودن که اونا رو هم سرنگون خواهم کرد. بنابراین آقای اشرف غنی تا حدی حق داره به نظر من که مشکوک باشه به این که این مرزی که باز شده تنها در ارتباط با این نیست که مثلا مسائل گمرکیش در اختیار طالبان قرار بگیره، بلکه راهی رو باز کرده ارتش پاکستان که بتونه نیرو وارد افغانستان بکنه و همین مسئله هست که آقای اشرف غنی میگه که تا حالا 10,000 تا نیرو طلا از پاکستان وارد افغانستان شدن و بعضی از مقامات افغانستان اعلام کرده که روزانه حداقل 1,000 نفر از این مرز عبور میکنن و به نیروهای طالبان در داخل افغانستان میپیوندن. الان به نظر میرسه که دیگه شرایط با گذشته که پاکستانی‌ها در پشت پرده بودن و اون سیاست دوگانه ای رو اعمال میکردن، الان تا حدودی سیاستشون یکجهت‌تر شده و احتمالا هم در چارچوب اون توافقاتی که در دوحه به شکل محرمانه بین طالبان امریکا، پاکستان و عربستان سعودی پیش اومده، همونه دارن به شکل آشکارتری عملیاتی میکنن. حالا تا کجا برن پیش برن با توجه به اینکه در افغانستان هم ارتش هم دولت کنونی و نیروهای امنیتیش و هم یه نوع خیزش مردمی و گروه های شمالی دست به سلاح بردن، شاید این مسئله یک توازن قدرتی رو وجود بیاره و معادله رو تغییر بده. ولی در هر حال الان در این که پاکستانیا به شکل جدی‌تر وارد قضیه افغانستان شدن، به نظر میاد که جای بحث چندانی وجود نداره و اشرف غنی تو این زمینه اگر تمام حقیقت نگه ولی بخشی از حقیقت همین هست.
نمایندگان طالبان در پکن با مقامات چینی دیدار و درباره افغانستان گفتگو کردند. گفتگوی همکار ما قریشی را بشنوید با فکوری بهشتی.
محترم سید محمد جبال فکوری بهشتی، نماینده مردم و تحلیلگر مسائل سیاسی، یک هیئت طالبان بنابر دعوت چین عازم آن کشور شده. به نظر شما این سفر چه هدف را دنبال میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هیئت طالبان بنابر دعوت عازم آن کشور شده و طبیعی است که با توجه به توافقی که آمریکا با طالبان امضا کرد، زمینه دید و بازدید و سفرهای خارجی و رابطه بین الملل طالبان را وسیع‌تر ساخت و یکی از اون برنامه است که طالبان می‌خواهد ارتباطشان را با کشورهای منطقه وسیع بسازد و در همون منوال سفر انجام شده.
یک رئیس جمهور اشرف غنی از ارتباط طالبان با شماری از کشورها سخن به میان آورده، از یک طرف رئیس جمهور از سال صحبت میکنه و از طرف دیگر از ارتباط طالبان با کشورها و گروه های دهشت افغان، چی را به نظر شما میرسانه؟
رئیس جمهور شاید یکی از اعتراضاش این باشه که طالبان منزوی بود، ولی با امضای توافقنامه با ایالات آمریکا از انزوا خارج شد و فعلا به کشورهای متعدد سفر میکنه. و از جانب دیگه خب ارتباطش با گروه های دهشت افغان، خب بر اساس یک سر گزارش هایی که حقوق بشر بین‌المللی دادن، اونا هم ارتباطشان را با القاعده اینا تایید کردن. شاید برای همون اسناد گپ نزنن.
شنوندای ارجمند، تشکر میکنیم از همراهیتان با این بخش خبری رادیو. در این بخش بعدی ما ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران و افغانستان. خدا نگهدار شما.
شنونده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی ما بودین. نشرات نیمروزی ما تا ساعت 7:50 دقیقه ادامه داره. برنامه متنوعی برای شما عزیزان تهیه شده که امیدواریم فرصت شنیدن رادیوی ما و برنامه مورد علاقه تان داشته باشیم. کنکاش آماده پخش است که تقدیم شما میگردد.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشه.
جنگی در داخل افغانستان هست، تنها جنگ افغان ها نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما امروز تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند. کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد و حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه کنکاش این هفته در خدمت شما هستیم. دست به دست شدن ولسوالی های افغانستان میان دولت افغانستان و طالبان در هفته گذشته نیز ادامه داشت و در عین حال اشرف غنی و دیگر مقامات افغان میگویند که طالبان تمامیت خواه هستند و اراده ای برای صلح ندارند. در همین حال سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید آماده صلح با دولت است و این گروه بر کناری اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان را به عنوان پیش شرط برقراری آتش بس تعیین نکرده است. در همین حال بمباران مواضع طالبان توسط هواپیماهای آمریکایی در حالی که این نیروها در حال خروج از افغانستان هستند از تازه ترین تحولات نظامی و سیاسی افغانستان در روزهای گذشته بود. در برنامه این هفته کنکاش آخرین وضعیت نظامی و سیاسی افغانستان را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. محمد نعیم وردک سخنگوی گروه طالبان در قطر می گوید که طالبان خواهان حل بحران افغانستان از راه مذاکره و گفتگو است و این گروه برکناری اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان را به عنوان پیش شرط برقراری آتش بس تعیین نکرده است. این در حالی است که پیش از این سهیل شاهین عضو ارشد هیئت مذاکره کننده صلح طالبان با افغانستان در قطر در مصاحبه با یکی از رسانه‌های خارجی گفته بود که تا زمانی که اشرف غنی برکنار نشود و دولت جدید در این کشور بر سر کار نیاید، صلح در افغانستان برقرار نخواهد شد. دولت افغانستان بارها با پیشنهاد طالبان مبنی بر احیای قانون اساسی، تشکیل دولت جدید و امارت اسلامی مخالفت کرده است و میگوید که طالبان اراده‌ای برای صلح ندارند. اشرف غنی همچنین در سفری که درست پیش به ننگرهار داشت، تاکید کرد که در زودترین فرصت وضعیت جنگ در افغانستان به نفع نیروهای امنیتی تغییر خواهد کرد.
و ما از پیشتان زیاد وقت نمیخوام، 3 تا 6 ماه استادگی کنین جهت جنگ میگن درین میستی تاسی او داری که شپک میستو پوری آقا سولت غاره دگر واسه برازی نن طالب دی سولی نیت نلی ولی ویزه پا بریاکی مو خود سولی نیت نلی دی سولی دی پار ما چه قربانی ورنک دوی سول نغوالی دوی بربادی غوالی تاسی غوالی دا چیرو تا او گوری سبا که طالب را غی دا اقانی مدرسه بایی او دا عثمانی مدرسه با دا افغانستان را تون که ساتی یا افغانا دلتا باید پوسه چه وقت انتخاب را غی دا وقت که لمگوتاس ندریس بکرد ما امروز ما امروز تا 6 ماه آینده است. در اینی 6 ماه استادگی، قوت قلب و اتکا به خداوند جل شانه وضعیت تغییر میده. دشمنتان اراده نداره که افغانستان قوای امنیتی و دفاعی داشته باشه. چند صد تانه تیاره داشتیم وقتی که حکومت دکتر نجیب سقوط کرد. بعض پرزجات نفروخته، تانکار بعض داغمجات نفروختن برادران حرف آخر میگه نند میلان او رسته تاسی او درگه ای راست یا قرار داد شپگ میسته تاسی او درگه ای بیا مقسم پا خدای که تاسی هر کوره نیمه آباد نکرلی او دا وطن میده تاسی نکه بیا به لاس بریک
سخنگوی نیروهای مسلح افغانستان می گوید که در بیشتر نقاط این کشور نیروهای دولتی از حالت تدافعی به تعرضی تغییر موازی دادند و تا کنون بیش از 30 ولسوالی را بازپس گرفتند. اجمل عمر شینواری در یک نشست خبری در کابل به عملکرد هفته گذشته نیروهای امنیتی افغانستان اشاره کرد و گفت
در جریان یک هفته گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به تعداد 154 عملیات شامل ضربات هوایی، توپچی، تصفیوی، تصرف خاص و دستگیری را در نقاط مختلف کشور طور مشترک و مستقل را اندازی نموده که در نتیجه به تعداد 1528 تن دشمن کشته که شامل افراد کلیدی و نظامی دشمن می باشد. تعداد 801 تن دشمن زخمی گردیده و از صف معاربه خارج شدند. تعداد 16 تن دشمن دستگیر گردیده. 104 حلقه‌ماین مختلف النوع کشف و خونسا گردیده. همچنان تعدادی از مناطق دوباره تحت کنترل نیروهای دفاعی و امنیتی کشور قرار گرفته است. جنایات گروه طالبان متاسفانه به تعداد 14 تن افراد ملکی توسط دشمن شهید و 29 تن مجروح گردیده است. تعداد زیادی از تأسیسات عامل منفعه و اماکن دولتی در مناطقی که در آن جنگ جریان دارد توسط گروه طالبان ویران و با آتش کشیده شده است. تروریستان طالب به تعداد 400 تن از مردم ملکی را در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار از خانه هایشان بیرون کرده و به تعداد 100 تن آنان را به صورت فجیع تیرباران کرده اند. و به عین شکل در ولسوالی مالستان ولایت غزنی نیز بد یک تعداد از مردم ملکی را از خانه هایشان بیرون کرده و بی‌رحمانه تیرباران کرده اند. عملات راکتی روز هید همگی هموطنا و خانواده مطبوعات هم شاهد بودین که خلاف تمام موازین قبول شده جنگی و تمام رسوم و عنانات دینی ما و شما بود که در عین نماز عید بالای نمازگزاران شلیک راکت شد. برای همگی ویداست و قبلا هم هایی را گفتیم که ما در ساحاتی که تهدید بلند بوده قوتهای ما به حالت مدافع رفتن، در قدم نخست آمادگی از این داریم که مدافع خود را متین بسازیم و بعد از او که تجدید قوا شد و آمادگی به حالت تعرض شد انشاءالله که به تعرض میگذاریم که در بعضی از ولایات و یا در اکثر از ولایات ما از حالت مدافعی به حالت تعرضی گذاشتیم که عملا خانواده مطبوعات از او آگاهی دارند که در بسیاری از ولایات ما بعد از اینکه تجدید قوا صورت گرفت دوباره برنامه پلانگذاری های تعرضی ما آماده شد و عملا در بعضی ساحات تعرضات ما جریان دارد. باز هم ما به تاکید میگیم که پلان شش ماهه‌ای که ما پیش روی داریم او عمو پلانایی است که نظر به تحلیل و تجزیه وضعیت نظامی اپراسون ها از قبل مد نظر گرفته شده بود و پلانای نظامی را همه ایتان براتان هویداست که او از جمله اسرار نظامی می باشد که ما پیش از وقت جزیات از او را نمیتانیم شریک بکنیم، ولی در کل با اونمو وعده که داده بودیم و تعهد کرده بودیم که از با تمام توان و ظرفیت از تمام جغرافی افغانستان دفاع صورت میگیره و انشالله تمام مسیرهای استراتژیک که است، شهرهای استراتژیک که است، نقاط استراتژیک که است از لحاظ نظامی در حراضی اونا انشالله که تامین امنیت میشه، مدافع میشه و در ساحاتی که حالت اضطراری و جنگی است او ساحات هم انشالله به زودترین فرصت به حالت عادی و نرمال خود گشتانده خواهد شد.
در همین حال حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که از پیشروی طالبان جلوگیری به عمل آمده است و تصرف جغرافیا به معنای پیروزی طالبان نیست.
فعلا در می اواخر مشکلات که ما با او روبرو شدیم برای ازی که به او رسیدگی صورت بگیره یک طرح در کار است. یک سلسله ولسوالیایی که در آخر از دست داده بودیم تقریبا شش ولسوالی در می هفته گذشته پس به دست آورده شده، یعنی روز یک ولسوالی پس رسیدگی صورت گرفته. و دوم مهمتر از این که امو پیشروی که طالبا داشت او را ممانعت برشان ایجاد شده، مخصوصا در شهرهایی که اینا خواستن شهرها را سقوط بتن مثل بادغیس، مثل قندار، در اونجا مقاومت جدی صورت گرفت. امروز وضعیت هنوز با مشکلات مواجه هستیم ولی رو به بهبود است. اراضی را گرفتن یک موضوع است ولی اراضی نگاه کردن یک موضوع باز فوق‌العاده جداست. طبق می پیشویی که نیروهای امنیتی و دفاعی در می شش روز آخر داشتن، یعنی شش ولسوالی را به دست آوردن، با موقع به آسانی پس گرفتن. یک تعداد ولسوالی ها را که طالبا گرفتن به اساس جنگ نبوده، چون اطلاعات غلط پخش شده بود و بدون جنگ یک تعداد ولسوالی ها خودشان ولسوالی ها را تخلیه کردن، نیروهای امنیتی و دفاعی برآمدند و یکی پس در حالت استحکام نیروهای امنیتی هستیم و خود طالب معقبه ندارد. مردم افغانستان بی خبر نیست، مردم افغانستان از مشکلات خودم خبر دارن. چیزی که حکومتشان کوشش میکنه در امکانات خود امو پیشروی یا پس رفتن کلشان باعث امو وضعیتی که ما با او روبرو هستیم. چیزی که ما دو سال پیش گفته بودم طبعا پلان عملیات های وجود داشتن که باید اجرا میشد، ولی پروسه صلح او را مختل ساخت. پروسه صلح شروع شد و پیشروی هایی که باید میشد نشد. یعنی طالبا از این پروسه برای تقویت خود استفاده کرد. ما بلعکس یک تعداد زیاد جمهوریت و حکومت افغانستان قصدن از داخل چون اهداف خود داشتن تضعیف ساختن و پارسال بعد از اینکه طالبا با امریکای ها یک موافقتنامه را امضا کردن نیروهای ما به دفاع فعال رفت. برای نیروهای افغانستان که در جنگ بودن هر جایی که طالب میخواست حمله کرده میتونست، مگم نیروی ما به دفاع ایستاد بودن و این میره توضیح کردن به یک سرباز که در یک پوسته از یک ساحه دفاع میکنه بسیار مشکل است که چی وقت دفاع فعال میباشه. قیمتی که امروز ما ادا میکنیم به اساس یک تعداد تصامیمی که سر ما تحمیل شده بود.
حمدالله محب تاکید کرد در عین حال که ما جنگ میکنیم صلح را هم تعقیب میکنیم و آسان ترین راه برای امنیت و صلح در افغانستان مذاکره است.
در عین وقتی که جنگ یا دفاع از افغانستان وجود داره و باید دوام بتیم، ما صلح را هم تعقیب میکنیم. یعنی اصل رایی که نزدیک افغانستان به یک آرامی نسبی برده میتونه، آسان‌ترین رایش مذاکره صلح است. یعنی جنگ یک رایش است، میتونیم که از رای جنگ، ولی طولانی است. نه طالب برده میتونه این جنگ، نه به این کوششی که اگر نیروهای امنیتی و دفاعی بکنه به این زودی میتونن که به او هدف برسه. دیگه اول رای صلح را تعقیب کردن و عین وقت دفاع فعال و دفاع کشور ای کدام بی برنامه‌نگی را نشان نمیده. هدف صلح است. ای که صلح از چی را آورده شوه اونو به مهم است، یا از رای مذاکره آورده میشه یا از رای جنگ آورده میشه. در آخر روز ما میخواهیم که در افغانستان صلح باشه، آرامی باشه. انتخاب ما مذاکره است. ما میخواهیم که از رای مذاکره شوه، چون خون و کشتن در افغانستان دمی 40 سال غیر از اینکه بدبختی به افغانستان آورده، دل و ارمانی که ارمان مردم افغانستان پورا کرده نتانسته، رایش مذاکره انتخاب است. مگر مجبور به این هستیم که باز دفاع بکنیم. آیا شما میخواین یا مردم افغانستان به این صورتی را نمیخواین که افغانستان نظام خودش تخریب بکنه و اعلان کنه برای طالب؟
نیروهای امنیتی افغانستان در حالی که از تصرف برخی از ولسوالی‌ها از دست طالبان خبر می‌دهند، کنت مک‌کنزی فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه هشدار داد که آمریکا حملات هوایی خود در افغانستان را افزایش داده و در صورتی که طالبان به حملات خود ادامه دهد، آمریکا نیز حملات هوایی خود را ادامه خواهد داد. این در حالی است که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا چند روز پیش مواضع طالبان در قندهار و هلمند را بمباران کردند. سخنگوی گروه طالبان با تأیید بمباران مواضع این گروه در ولایت قندهار و شماری دیگر از مناطق از سوی نیروهای آمریکایی گفت طالبان در برابر این حملات بی تفاوت نخواهند ماند. بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که آمریکا با بمباران مواضع طالبان بازی دوگانه ای را در افغانستان در پیش گرفته است. از سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغان پرسیدم که بمباران مواضع طالبان توسط آمریکا را در شرایط حاضر چگونه باید ارزیابی کرد؟
خب اونجوری که قدر متیقن است این است که آمریکایی ها یک بازی دوگانه ای را در افغانستان آغاز کردند. یعنی از یک طرف مدعی هستند که به دنبال ایجاد صلح و ثبات هستند و از طرف دیگر از هر ابزاری برای افروختن آتش جنگ در افغانستان استفاده میکنند. اون چی که از شواهد به نظر میرسه این است که توسعه دامنه جنگ در افغانستان به نفع آمریکایی هاست و در نتیجه آمریکایی ها اون چی را که فعلا انجام میدهند به تعبیر عامیانه یکی زدن به نعل هست و یکی به میخ. از یک طرف یک رفتار محتاطانه ای را با طالبا در پیش میگیرن و سعی میکنن که به گونه ای وانمود بکنن که گویا مسائل داخلی افغانستان به عنوان یک مسئله داخلی بعد از میپندارن و ورود نمیکنن به او، و از طرف دیگر هم حملاتی که گاه و بیگاه انجام میدن در واقع باعث میشه تا طالبا دچار یک تحریک شوند. اینها و نوع برخورد آمریکا با دولت افغانستان همه بیانگر این هست که آمریکایی ها اساسا به دنبال در واقع اشتعال بخشیدن و آتش جنگ در افغانستان هست. بنابراین تمام سیاست های آمریکا را میتوان علل حساب بر همین اصل استوار دانست و در نتیجه ادعای آمریکا برای حرکت به سمت صلح را یک ادعای نادرست میتوانیم تلقی بکنیم.
موسوی مبلغ بر این نظر است که آمریکا بازی دوگانه ای را در قبال مردم افغانستان در پیش گرفته است. در ادامه از این کارشناس افغان پرسیدم که هدف آمریکا از این بازی دوگانه چی میتواند باشد؟
ببینید، چند مسئله در افغانستان فعلا حائز اهمیت هست. یکی این هست که کشورهای منطقه منافع اقتصادی دارند در آرامش افغانستان. چین یک پیمان 25 ساله‌ای با جمهوری اسلامی ایران داره، از طرفی با پاکستان یک شریک اقتصادی بسیار جدی است. از اون طرف روسیه بسیار علاقمند هست که از مسیر زمینی و از طریق جاده ریلی قرار هست شمال افغانستان به جنوب افغانستان متصل بکنه، در واقع وصل شود به آبهای گرم، و از این منظر منافع اقتصادی کشورهای منطقه بسیار گره خورده است با امنیت افغانستان. بنابراین یکی از راه‌هایی که آمریکایی‌ها میتونن در واقع منافع رقبای خودش در منطقه را تحت تاثیر قرار بدن، ناامن کردن افغانستان هست. این یک مسئله از بعد اقتصادی، اما از بعد نظامی و از بعد در واقع جنگی و استخباراتی، آمریکا یک شکست بسیار سنگینی را در سوریه و در عراق متحمل شده و نیروهای تحت حمایت آمریکا که در قالب گروه‌های تروریستی اونجا می‌جنگیدن با شکست مواجه شدند. خب این شکست با محوریت ایران و روسیه رقم خورده و الان برای آمریکا بسیار مهم هست که بتواند در یک موضع دیگری و در یک جبهه دیگری عملا جبهه ایران و روسیه را درگیر بکنه و شکست را که در سوریه و عراق متحمل شده در اینجا جبران بکنه. بنابراین از این منظر هم مهم هست که آمریکا بتواند گروه‌های تروریستی تحت حمایت خودش را از خاک افغانستان به سمت حیات خلوت کشورهای رقیب در منطقه هدایت بکنه و در نتیجه شعله ور کردن آتش جنگ از این منظر هم برای آمریکایی‌ها حائز اهمیت هست.
آمریکا در حالی با طالبان در دوحه توافق سیاسی امضا کرد که با دولت افغانستان نیز قبل از آن پیمان امنیتی امضا کرده بود. محمد مختاری، کارشناس افغان در امور سیاسی، در گفتگو با برنامه کنکاش گفت که بر این باور است که آمریکا هم پیمان سیاسی دوحه با طالبان را نقض کرد و هم پیمان استراتژیک امنیتی که با افغانستان امضا کرده بود زیر پا گذاشت و بدون عملی شدن هیچ یک از وعده‌هایش مبنی بر آوردن امنیت و ساختار اصلاح اداری، افغانستان را در یک بی‌نظمی رها کرد.
خب اگر ما بیایم بر سر توافق‌نامه‌ها و پیمان‌نامه‌ها تمرکز داشته باشیم، من فکر نکنم که تنها آمریکاست که پیمان نقض کرده باشه، اگرچه آمریکایی‌ها نه تنها در ارتباط با حملات هوایی و پیمان‌هایی که با طالبان بسته نقض کرده، بلکه پیمان عمده‌تر و اساسی‌تر با دولت افغانستان داشت، مبنی بر تأمین امنیت افغانستان و ریشه‌کن کردن تروریسم در افغانستان و ثبات و امنیت در کشور و همینطور اصلاحات در ادارات افغانستان و حمایت‌های همه جانبه و اساساً پیمان استراتژیک در همین راستا تنظیم شده بود و بین دو کشور امضا شد. ما دیدیم که به هیچ کدام اونها جامعه عمل پوشاندن نشد و سرانجام افغانستان را در یک باطلاق از ناامنی و بی‌نظمی رها کرده رفت و خب پیمان‌هایی که بسته بود زیر پا شد. خود طبعا در قبال طالبان هم ممکنه در اونجا قرارداتی کرده باشن یا پیمانی داشته باشن که حملات هوایی نداشته باشه، خب او را زیر پا گذاشته باشه. این برای آمریکایی ها یک چیز عادی هست، در افغانستان هم خلاصه نمیشه. اما یک نکته ای که اینجا قابل توجه هست اینه که گروه طالبان هم متقابلا تعهد کرده بودن که حملات خودشون را کاهش بدن و لااقل برای کاهش خشونت اینها متعهد شده بودن که نه تنها اینها خشونت‌ها را کاهش ندادند، بلکه خشونت‌ها افزایش پیدا کرد و اینها قرار بود که حملات جبهه‌ای بالای مراکز ولایات و ولسوالی‌ها نداشته باشه، که ما دیدیم در بحبوحه خروج نیروهای آمریکایی اینها بیش از 100 ولسوالی را اینها اشغال کردند و صدها انسان بیگناه تلف شد و قتل عام‌های دست جمعی انجام دادن که بالاخره در واقع نوع جنایت بشری به حساب میه، به اصطلاح تعداد کثیری از نیروهای کماندوی افغانستان را که اینها دستگیر کردن یک جا و یک دست اینها را برگبار بستن و جنایات عدید